بحث بعدی که ما راجع به مؤلفه های کارآفرینی میخوایم راجع بهش صحبت کنیم بحث مرد عمل بودنه، من آف اکشن. حالا خیلی ممکنه یه ظاهر شعارگونه و از این داستانای انگیزشی و اینا داشته باشه، ولی در واقع واقعا خود تئوری آقای شومپیتره که مطرح کرده و داره میگه کارآفرین مرد عمل هست. ما به یک سری افراد نیاز داریم که وضع موجود را بر نمیتابند، به دنبال برهم زدن وضع موجودن، بنابراین تعادل موجود رو برهم میزنن. پس ببینید کارکرد کارآفرین برهم زدن تعادل اقتصادیه، برخلاف اون چیزی که در تئوریای نو کلاسیک اقتصادی میگن که بازار موجود هوشمندی هستش و خودش دنبال تعادل خودشه و حالا کارآفرین سائقه محاسبه گره که تا خلایی رو پیدا میکنه میاد و خلا پر میکنه و به تعادل میرسونه. اینجا شومپیتر داره میگه که کارآفرین مرد عمله، اتفاقا توی جامعه ایستا اون حالت سکون و ایستایی رو اصلا نمیتونه تحمل کنه و به خاطر نیازهای درونی که داره، نیاز به خلق، نیاز به قدرت، قدرت اجتماعی، اقتصادی و مسائل دیگه، میره و وضع موجود رو برهم میزنه و عمل میکنه در شرایطی که دیگران عمل نمیکنه. بنابراین چون وضع موجود رو برهم میزنه، این مرد عمل ریسک تحمل میکنه، این مرد عمل عدم قطعیت رو تحمل میکنه. اما از اونجایی که نمیتونیم از همه افراد جامعه توقع داشته باشیم که اینا بیان و همه ریسک و عدم قطعیت تحمل کنن، کارآفرین که تنها نمیتونه این کارو انجام بده، مرد عمل که تنها نمیتونه این کارو انجام بده، بنابراین باید ریسک و عدم قطعیت دیگران رو بخره. چیکار میکنه؟ تامین منابع مالی میکنه. حالا باز در تئوری های شومپیتر از بانک، ولی امروز میدونیم وی سی ها هستن، بیزنس انجل ها هستن و انواع مشارکت های مختلف مالی هست از کراند فاندینگ و مسائل دیگه. ولی حالا در زمانی که این تئوری مطرح شده بانک ها بودن دیگه، عصر صنعت بود و فقط تامین مالی از بانک اتفاق میتونست بیفته. بنابراین میگه این فرد کارآفرین میاد تامین مالی میکنه از بانک و میاد یه در استخدام میکنه، به اونا حقوق میده، کسانی که دوست ندارن عدم قطعیت و ریسک رو تحمل کنن و عدم قطعیت و ریسک اونا رو به خودش منتقل میکنه. به همین خاطر ارزش سود کارآفرینانه رو ایشون میبره، یعنی یک سود بسیار بالایی رو در مقایسه با حقوق ثابت میتونه شخص کارآفرین ببره. چرا؟ چون ریسک و عدم قطعیت دیگران رو خودش اومده به دوش گرفته و داره تحمل میکنه. بنابراین حالا ویژگی‌هایی هم که اینجا آوردم رو میتونید ببینید که همه از مقاله آقای سوئدبرگ در رابطه با تئوری کارآفرینی آقای شومپیتر هستش. برهم زننده تعادل، انجام دهنده کار جدید، شخصی که فعال و با انرژی، رهبره، ترکیب‌های جدید ارائه میده، عدم احساس موانع درونی و جامعه شناختی، مقاومت داره در برابر حالا موانع بیرونی، تصمیم گیری شهودی داره که این یک ویژگی کلیدی برای کارآفرینان هست. کارآفرینان در فضای عدم قطعیت کار میکنن، هیچ وقت به اندازه کافی دیتا ندارن و اگر بخوان صبر کنن تا دنیا اونقدر شفاف و روشن بشه تا دیتای کامل داشته باشن تا تصمیم گیری کنن، اصلا فرصت کارآفرینان از بین میره براشون. بنابراین لازم دارن در شرایطی که اطلاعات کامل ندارن تصمیم گیری کنن. خب چه روشی میتونه به اینا کمک کنه؟ تصمیم گیری شهودی که مبتنی بر شمع، بر تجربه است، بر رصد کردن و مسائل دیگه. مرد عملی که آقای شومپیتر داره میگه این ویژگی رو داره، انگیزش داره و مسائل دیگه. مرد عمل آقای شومپیتر در تمام حوزه ها میتونه باشه، اما مرد عملی که در حوزه اقتصادی میاد این کارکردها رو داره، برهم زننده تعادل هست و و غیره، اون شخص کارآفرینه. آقای شومپیتر ایشون رو میاد میگه که کارآفرین هست. این هم بحث انسان ایستا و پویا هست که یکی دو بار راجبش اشاره شد. انسان ایستا رفع نیازها رو به روش گذشته داره، از ترکیب‌های موجود استفاده می‌کنه، درگیر موانع روانشناختی و جامعه شناختیه. موانع روانشناختی یعنی چی؟ یعنی ترس از تغییر به عنوان مثال. یعنی مثلا انواع طرح‌های روانی که ممکنه که مانع بشه شخص دست به اقدامات جدید بزنه، مثلا ممکنه طرحواره ترس از شکست، شرم، نقص، این تیپ مسائل باشه. من رو وبسایتم یه مقاله گذاشتم در 3-4000 کلمه است، انواع انگاره‌های روانشناختی رو که میتونه درون فرد ممانعت ایجاد بکنه از اینکه دست به کار جدید بزنه، دست به نوآوری بزنه. فکر کنم مال یکی چند هفته گذشته خاطرم نیست دقیقاً، که رو سایتم برین جزو همین مقاله های اخیر هستش. به عنوان مثال مثلا از منظر روان درمانی اگزیستانسیال اومدیم گفتیم که چه چیزی مانع میشه که مثلا شخص دست به کارآفرینی بزنه. خب اونجا یه مباحثی مطرح میشه، شما به سمت دیگران تمایل داری، تنهایی اگزیستانسیال وجود داره، آدم یه طرحیه که باید خودش رو تکمیل کنه و غیره. حالا یه سری موانع اگه داشته باشی نمیتونی به این سمت بری. خب به این ترتیب کارآفرینی و نوآوری یکی از این زیر مجموعه ها میتونه باشه. موانع جامعه شناختی هم به همین ترتیب، یعنی ترس از طرد شدن از جمعیت رو داشته باشی، ترس از صحبت دیگران. حالا این در جوامع سنتی به خصوص بسیار زیاده، چون بالاخره انسان رو اگر ریشه یابی بکنیم میبینیم که انسان هوشمند دوره زیادی از تاریخ شکارچی بوده، قبیله‌ای بوده و اگر یک جانشین هم شده شهرها و دهکده‌های کوچیک بوده. ترک شدن از جامعه به معنای مرگ بوده دیگه تقریبا تو اون دوران خشن. بنابراین خیلی خیلی تمایل دارن افراد که به اون اصول و نرم‌های جمعی پایبند باشن تا این طرد رو نداشته باشن. حتی تا از همین قبیله‌ها و عشایر چند صد سال گذشته هم می‌بینی که این قضیه موجود هست. حالا اون داستان ترس مرزگذر زندگی امروز کم شده، ولی همچنان ترس روانیش تو ذهن مردم مونده که اگه راجع من نظر بدی داشته باشم و غیره مثلا می‌خواد چی بشه. این میشه موانع جامعه شناختی. و حالا در یک جامعه سنتی که همه به همون وضع موجود گیر میدن و اصلا درکی از مسائل جدید و روش‌های جدید و این تیپ مسائل ندارن، این موانع خیلی خیلی بیشتر میشه برای شخص کارفرین. در مقابل انسان پویا، حالا کسی هستش که به دنبال روش‌های جدید هست، ارائه ترکیب‌های جدید و فراتر میره از موانع روانشناختی و جامعه شناختی. یک جنبندی اگر بخوایم بکنیم، انسان پویا کسی هستش که عاملیت داره. عاملیت ظرفیت کنش هست، یعنی میتونه دست به اقدام بزنه فارغ از شرایط، فارغ از محدودیتی که شرایط داره تحمیل میکنه. در هر جایی که هست میتونه یه گام جلوتر بره. این میشه کنشگری و عاملیت که شخص کارآفرین داره. این مبحث هم راجبش یه گریزی زدیم جلسه گذشته، الان مجددا یه توضیحی من فقط به شما بدم. وقتی داریم راجب عاملیت صحبت میکنیم، یعنی کنش، یعنی اقدام، اکشن. و این اکشن وقتی که خیلی از بیرون بهش نگاه میکنیم، یعنی مثلا طرف داره یه کاری انجام میده، مشغول انجام دادن یک کاری است. ولی در ادبیات کارآفرینی وقتی از انترپرنورال اکشن صحبت میکنیم، بعد بزرگی از این اکشن در مباحث ذهنی و فرآیندهای شناختی خلاصه میشه. یعنی بحث فقط اقدام نیست. من وقتی اکشن دارم میتونم حتی اقدامی نکنم. و چیکار میکنم؟ قضاوت و تصمیم گیری. یعنی اینکه تجزیه تحلیل بکنم، ببینم که آیا انگیزه این کار رو دارم، آیا منابع این کار رو دارم، با هر منطقی برم به سمت تصمیم گیری که آیا دست به کار بشوم یا نشوم. و فارغ از اینکه دست به کار بشوم و نشوم، تا اینجا من اکشن انجام دادم. پس انترپرنورال اکشن، کنش کارآفرینانه، بعد بزرگیش جنبه‌های ذهنیه. و برای همینه که حالا مایندست کارآفرینی خیلی مهم میشه اینجا و متفاوت میشه با ذهنیت سایر افراد جامعه، چون کارآفرین به موجب همون تصمیم‌گیری شهودی و مسائل فراوانی که تا حالا راجبش دونه دونه صحبت کردیم و در ادامه هم بیشتر راجبش صحبت خواهیم کرد، مدل متفاوتی از تجزیه تحلیل و دیتا و این داستان‌ها رو میتونه داشته باشه که نرم جامعه اینا رو نداره. بنابراین اقداماتی میتونه انجام بده که نرم جامعه نمیتونن یا نمیکنن به هر طرف. حالا اینجا هم من انواع کنش رو از منظر آقای ماکس وبر آوردم، جامعه شناس آلمانی، که حالا جلسه گذاشتم یه گریزی زدیم راجبش و گفتیم کنش عقلایی هست، یعنی فقط سود و منفعت رو در نظر میگه، حساب دو تا چهار تا داره. و عقلایی یعنی واقعا اقتصادی به معنای کلمه. یعنی ما تو مدیریت به خصوص و حتی جامعه شناختی وقتی از بحث عقلایی صحبت میکنیم، یعنی سود و منفعت که شخص میتونه ببره، بنفیت و پروفیتی که داره. بنابراین من اگر کنش عقلایی دارم، یعنی یا به نفعم یا داره دوری از شر و ضرری داره برای من انجام میده. کنش ارزشی هست، بر اساس یک سری ارزش ها، خواست ها، میتونه نرم های جامعه باشه، نمیدونم، و این مسائل این اتفاق میفته. کنش سنتی هستش، بر اساس یه سری دوباره اصول، به خصوص اصول سنتی که ریشه در فرایندهای جوامع سنتی داره. و یه سری کنش احساسی، یعنی به موجب پشن و احساسات اون کار انجام میشه. کارآفرینی تقریبا ممکنه بگیم که از خیلی از این جنبه ها غیر از کنش سنتی شاید میتونیم ما در نظر بگیریم. یعنی کنش احساسی میتونه باشه کارآفرینی، یعنی این که من مثلا نمیدونم خیلی صحبتش اینه پولدار بشم، موفق بشم، ماشین فلان بگیرم، یه چیزایی اینجوری هم میتونه باشه. کنش نمیدونم ارزشی هم میتونه باشه، مثلا به بقیه کمک کنم، نمیدونم جامعه رو ببرم جلو، سرمایه اجتماعی رو افزایش بدم، کار جدید انجام بدم، درگیر چالش باشم، مثلا از چالش لذت ببرم. و مسائلی کنش عقلایی هم میتونه باشه، بعد اقتصادی قضیه رو بیشتر در نظر میگیره.